در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچ از تو پذیرند در آن کوی نیاز است. اسرار خرابات به جز مست نداند، هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است. گویند سالها پیش روزی چند تن در جایی نشسته بودند و از افتخارات جوانی خیش سخن می گفتند. در این میان مردی برای اینکه نشان دهد که چقدر به شاه نزدیک است چنین گفت:
نمیدانید من در جوانی چقدر طرف توجه اعلیحضرت ناصرالدین شاه قاجار بودم. مثلا یه روز من به همراه نزدیکان شاه به شکار رفتیم. اعلیحضرت که تا آن روز مرا همراه نزدیکانش در شکار ندیده بود به من گفت: هی پدر سوخته، چه خری به تو اجازه داده که با ما بیایی؟
گویند دخو به قصد مزرعه رفتن سوار بر الاغش شد و آن را به تاخت برد. بین راه خسته شد و حرکت الاغ را آهسته کرد و کم کم روی الاغش خوابش برد. الاغ راه شهر در پیش گرفت و جلوی یک دکان قصابی ایستاد و ناگهان دخو از خواب برخاست و مات و مبهوت به اطراف نگاه کرد. قصاب پرسید:
دخو، این چه اینجا چه میکنی بابم؟
دخو گفت: راستش من خودمم نمیدانم، از الاغم بپرس.
زن و شوهری پیر همیشه با هم به گومگو داشتند. روزی پیر زن به شوهرش گفت: مرد، بیا این آخر عمری از بگومگوی هر روز دست برداریم و با خوبی و خوشی زندگی کنیم. با این روش زندگی و این همه بد و بیراه که ما به هم میگوییم آخرت خوبی نخواهیم داشت. اما اگر اخلاق خودمان را اصلاح کنیم و دیگر با هم دعوا نکنیم و به هم احترام بگذاریم، به امید خدا، خداوند هر دوی ما را به بهشت میبرد. پیرمرد بیدرنگ گفت:
اگر در بهشت هم تو با من باشی، من آرزو میکنم به جهنم بروم.
پسری دوستش را به جشن عروسیش دعوت کرد. وقتی دوستان پسر عروس را دید، متوجه شد که هم زشت است و هم دست کم 20 سال از پسر بزرگتر است. سپس در فرصتی مناسب به دوستش گفت:
مگر دیوانه شده که میخوایی با این پیرزن زشت ازدواج کنی؟ ها؟
داماد گفت:
ناراحت نباش، با پولهای پدرش هم جوان می شود هم زیبا.
داماد همچنان سخن می گفت که عروس سر رسید. دوست داماد که چنین دید به او اشاره کرد:
ساکت باش عابد، بالای سر توست.
اما جناب داماد توجهی نداشت و به بدگویی زنش ادامه می داد، تا اینکه سرانجام خشمناک شد و سر دوستش فریاد کشید:
برای چی هیس هیس میکنی؟
دوستش به آهستگی در گوشش گفت:
آخر احمق، عروس درست بالای سرت ایستاده.
داماد لبخندی به دوستش زد و در کمال خونسردی گفت:
این مسئله نیست، او کر و لال است.
شکر شکر شبند همه دوگیانه هن جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به بنگال
گویند پادشاهی اعلام کرد جوانان قوی هیکل، پرزور، شجاع، دانا و خوشندام به کاخش بروند تا دخترش از میان آنها بهترینشان را برای همسری انتخاب کند. هر روز گروهی از جوانان رشید به امید دامادی شاه به کاخ می رفتند و دست از پادراستر باز می گشتند. در این میان روزی پیرمردی خمیده و لاغر و نزدیک به مرگ به کاخ پادشاه رفت و اجازه ورود گرفت و نزد پادشاه رفت و گفت:
قربان، درباره اعلان شما به خدمت رسیدم.
پادشاه پوزخندی زد و گفت:
تو که پیری و فرتوت و داری میمیری، من جوان رشید کشورم را خواستم که به خواستگاری دخترم بیایند.
پیرمرد گفت:
اتفاقا قربانت کردم، من برای همین آمدم تا به شما بگویم در این باره روی من اصلا حساب نکنید.
گویند بزرگی به همراه دوستانش در بوستانی مشغول گردش بودند. بعد از خوردن غذا به کنار استخر بزرگی آمدند تا دست و صورت خود را بشویند. در این حال یکی از دوستانش که مردی آزمند و پول پرست بود پایش لغزید و در استخر افتاد. هر کس تلاش میکرد که او را نجات دهد. میگفتند: دستت را بده به من و بیرون بیا، و او دستش را نمی‌داد و نزدیک به غرق شدن بود. در این هنگام آن بزرگ مرد جلو آمد و گفت:
کنار بروید، کنار بروید، شما نمی‌دانید او را چگونه باید نجات داد. بله، این گونه آدم‌ها عادت دارند که همیشه از مردم چیزی بگیرند نه آن که بدهند.
پس به آن مرد گفت:
دست مرا بگیر و بیرون بیا.
و چون این بود که مرد بیدرنگ دست آن بزرگ را گرفت و خلاص شد. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
صبحتون بخیر باشه همراهان گرامی. ساعت 4:42 بامداد سه شنبه است و شما شنونده بخش شبانگاهی رادیو ایران هستید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگامه اذان صبح به افق تهران ساعت 5:10 است. لطفاً در این لحظات نورانی ما و همه ملتمسین به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. عجیب حالتی می رود بر دل آنگاه که دست نیاز به سوی معدن راز بالا گرفتم و می لرزند شانه هایم با هر قطره اشک. تو بزرگ خدایی هستی که بندت را نمی رانی از خود حتی برای لحظه ای. پس ای مهربان خدا، تو که بخواهیم دیگر به غیر تو چه نیاز که بر قله عشق نشستم.
بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران. بسیار افتخار بزرگی است که در ماه شهریور در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بشارت باران. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
نشانی تو را کی در هراس گم شدن از دست دادم؟ هی تو از عطر آلال بیقرار، تو این رسم رویا و گریه را از که؟ از کدام کتاب؟ از کدام کوچه آموخته ای؟ کجا بوده این همه سال ماه؟ چه میکرده ای که هیچ خط و خبری حتی از خواب دریا هم نبود؟ ها؟ ببین، خانه هنوز همون خانه، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. چتری شکسته، کتابخانه کوچک شعر و سؤال و سکوت و شیشه عطری آشنا که بوی سالهای دور دریا.
من کجا؟ باران کجا؟ باران کجا؟
دلی شکستم و چنگی گسستگی سویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تاکم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکلم آسان کجا؟ مشکلم
به رسم دادم و این بند زانوان بگشای، به روز وعده که جان میرسد به زانویم. چگونه بر جهم از چنبر کمانه چرخ که نه فلک همه چوگان و من یکی گویم. میان دلبر و من غیر من حجابی نیست، گر این حجاب فکندیم من همه اویم. به بوی یاسمن و زلف سنبلم مفریب، غلام سنبل اون زلف یاسمن بویم. به شهر خیش اگر شهریار شیرین کار، به شهر خواجه همون سائل سر کویم.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. داستان ملاقات حضرت موسی و فرعون رو در دفتر چهارم، اواخر دفتر چهارم خدمتتون میخوندم که حضرت موسی اومد فرعون رو به حق دعوت کرد. فرعون اولش خب استنکاف کرد. حضرت موسی یک پیشنهادی کرد که تو یه کار رو انجام بده، من در عوضش چهار کار رو برات انجام میدم. خب فرعون پرسید اون یه کاری که بعد انجام بدم چیه؟ گفت اقرار کن به خدای یگانه، یعنی از خودت نفی الوهیت کن. چون فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، بگو که نه من خدا نیستم، خدای یگانه ای که آسمان ها و زمین اونها آفریده اون خدای یگانه است. گفت خب در عوض چه اتفاقی رخ میده؟ گفت چهار تا در قد وعده خدا بهت میده. یکیش این که تنت بیمار نمیشه، یعنی هیچ وقت مریض نمیشی. دوم، عمر درازی خواهی یافت و تا مدتها عجل به سوی تو نخواهد اومد. انقدر عمر طولانی میشه که خودت طلب مرگ میکنی، منتها نه اونم به خاطر اینکه مثلا زندگیت یک نواخت شده یا مثلا به خاطر رنج و درد سری چیزی، بلکه به این معرفت میرسی که میفهمی اگر این تن ویران بشه اصطلاحاً، یعنی اگر از دنیا بری، به گنج الهی دست پیدا میکنی، یعنی به خود خدا میرسی. اصلا به همین خاطر که خودت مرگ جو میشی. بعد در این میان یک تمثیلی رو مولانا استفاده میکنه، میگه مثل اون کسی که یک دکانی داره و این زیر این دکان گنج هست. خب این دکان هم کرایه‌ایه. وقتی که این شخص متوجه میشه که زیر این دکان گنجه، چیکار باید بکنه؟ خب اون دکان رو خراب بکنه. چرا؟ چون با اون گنج میتونه 100 تا خونه بسازه. اما اگر تعلل بکنه چی میشه؟ قطعا این خونه خراب میشه، اما اون گنج دیگه به این شخص نمیرسه. و وقتی این خونه خراب میشه متوجه میشه که گنج این زیر بوده، شما میتونستی از اون استفاده کنی اما بی توجه بودی و به پینه دوزی مشغول بودی. پینه دوزی هم میگه یعنی چی؟ یعنی همین امورات معمولی دنیوی. از بیت 2562 از دفتر چهارم، غره شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خیشتن و طلب ناکردن علم غیب که علم انبیاست. بحث رو ادامه بده که براتون ابیاتش رو میخونم. از دفتر چهارم از بیت 2562 ادامه‌شو میخونم. دیدم اندر خانه من نقش و نگار، بودم اندر عشق خانه بیقرار. این ادامه همون مسئله است که میگه اون شخصی که خونه خراب میشه، یعنی خودش خراب نمیکنه، خونه خراب میشه و بعد متوجه میشه اون زیر گنج بوده، منتها دیگه این فرصت استفاده از اون گنج رو نداره. این چقدر قصه میخوره، چقدر افسوس میخوره، حسرت میخوره. میگه که من مشغول این نقش و نگار خونه بودم، حواسم نبود که این گنجی هست تو این خونه. بودم از گنج نهانی بی خبر، ورنه دستم بوی من بودی تبر. من از گنج نهفته حقیقت در باطنم خبر نداشتم، والا تبر رو مثل دستم بو به دست میگرفتم. دستم بو گلوله‌ای مرکب از عطریاتی که اینو به دست میگیرن بوی خوبی میده، یک میوه کوچیک و خوشبو شبیه به گرمک که به شمامه هم میگن. اگر میدونستم در واقع این گنج هست، تبر از دستم نمی افتاد. مثل دستم بود که دست می گیرن و همیشه همراه خودشون دارن، این تبر دست من می موند که این خونه رو خراب بکنم، ویران کنم که گنج رو پیدا کنم. آه گر داد تبر را دادمی، این زمان غم را تبر را دادمی. آه که اگر در دنیا حق تبر رو ادا می کردم و با اون اصلا دکان تن رو ویران می کردم، غم از من دور بود و اینطوری غمگین و پریشان نبودم. در نظر داشته باشید که اینجا مقصود همون ریاضت های شرعی یا تلاش در راه خداوند، که به هر حال سختی داره دیگه. چشم را بر نقش می انداختم، همچو طفلان عشق ها می باختم. من حواسم به این نقش و نگارهای ظاهری بود، مثل این بچه ها داشتم با این نقش و نگارها عشق بازی میکردم، یعنی عشق و علاقه مصروف اینا شده بود. پس نکو گفتان حکیم کامیار، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار. پس اون فرزانه کامروا خوب گفته که تو کودکی و خانه پر از نقش و نگاره. برخی گفتن این حکیم کامیار منظور صنایع غزنویه، که خب مولانا خیلی متاثر از اونه، که حکیم صنایع در الهی نامه میگه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. که یعنی نصیحت من به تو اینه که تو طفلی، این خونه رنگینه، تو حواست به رنگ این خونه، به رنگ و لعاب این خونه مشغول شده. در الهی نامه بس اندرز کرد که برار از دودمان خیش کرد. حکیم صنایع در الهی نامه اندرزهای فراوانی داده که هستی مجازی خودتو ویران کن و از این رنگ و لعاب ها چشم بردار و گنج حقیقی رو پیدا کن. اینجا برمیگرده به داستان حضرت موسی و فرعون، که خب دو تا وعده رو گفته بود دیگه، یکی این که عمر درازی خواهی داشت و تن سالم، یعنی بیمار نمیشی. فرعون گفت بس کن ای موسی، بگو وعده سوم که دل من ز استرابش گشت گم. فرعون به حضرت موسی برگشت گفتش که خب این توضیحاتو کفایت میکنه، وعده سوم رو بگو که من از تشویش و نگرانی قلبم داره نابود میشه، یعنی این استراب دارم. گفت موسی آن سوم ملک دوتو، تو جهانی خالص از خصم و عدو. وعده سوم اینه که تو سلطنت مضاعف هم دنیا و هم آخرت نصیبت میشه، سلطنتی که عاری از دشمن و بدخواه. بیشتر زان ملک ککنون داشتی، کان بودن در جنگ وین در آشتی. در حقیقت هم سلطنت دنیایی خدا بهت میده، هم سلطنت آخرتی. تازه این سلطنت دنیاوی تو هم بیشتره. آخه برخی ذکر میکنن که فرعون مثل که برگشته بود و از موسی گفته بود خب من که الان سلطنت دارم، این چه وعده‌ای که میدی؟ این وعده بیهوده ایه. که از موسی پاسخ میده که خدا من گفته این سلطنتی که داری اولا خیلی کوچیکه، بعدش هم به جنگ داری به دست میاری، به جنگ با خدا یا به دردسر و اذیت کردن دیگران، در حالی که اونجا اینطوری نخواهد بود. یعنی خدا این پادشاهی رو به تو میده، پادشاهیت برقراره اتفاقا بدون دردسر. آن که در جنگت چنان ملکی دهد، بنگرن در صلح خانت چون نهد. تازه تو حالت جنگی همچین امکاناتی خدا بهت داده و در حقیقت فعلا بهره مندی، این تو جنگ با خداست. تازه اگر خدا بخواد در صلح به تو پادشاهی بده، ببین دیگه چی میده. آن کرم کن در جفا آنها داد، در وفا بنگر چه باشد افتقاد. افتقاد یعنی دلجویی کردن. اون خدای کریم که با این همه ستمگریایی که تو کردی چنین نعمتهای شایانی به تو عطا کرده، ببین وقتی که طاعت و عبادت بکنی اون وقت چه دلجویی‌هایی از تو به عمل میاره. گفت ای موسی چهارم چیست؟ زود بازگو، صبرم شد و حرصم فزود. فرعون گفت خب وعده چهارم چیه؟ زود باش بگو. کاسه صبرم لبریز شده و حرص و طمعم افزایش پیدا کرده، افزونی پیدا کرد. گفت چهارم آن که مانی تو جوان، موی همچون قیر و رخ چون ارغوان. گفت وعده چهارم هم اینه که تو همیشه جوان میمونی، موهاد مثل قیر سیاه و چهرت مثل ارغوان همیشه سرخ، یعنی این شادابی و تراوت جوانی رو همیشه خواهی داشت. رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است، لیک تو پستی، سخن کردیم پست. یه گرچه رنگ و بو در نظر ما بسیار بی رونق بی ارزش، یعنی ما خیلی به این چیزا توجه نمی کنیم، اولیا خداوند به اینا توجه نمی کنن، اما به هر حال تو یه همچین درخواستایی داری، سطح شعور و ادراک تو در همین اندازه است، به همین خاطر خدا اینا رو داره بهت میگه. یعنی مثلا جوانی هم بهت میده،